عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه آب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو میپیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو میپیوندند، شمعدانی ها دل ها به تو میپیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای کاش ماجرای بیابان دروغ بود، ای کاش ماجرای بیابان دروغ بود، این حرف های مرسی خانان دروغ بود، ای کاش این روایت پرغم سند نداشت بر نیزه ها نشاندن قرآن دروغ. ای کاش گرگ تاخته بر یوسف حجاز مانند گرگ قصه کنعان دروغ بود، حیف از شکوفه ها و دریغ از بهار. کاش حیف از شکوفه ها و دریغ از بهار، کاش بر جان باغ داغ زمستان دروغ بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون. عزاداری هاتون قبول باشه انشالله، هم تو شنونده های خوبمون. امروز در تقویم ها اومده سال روز شهادت امام سجاد زین العابدین هم هست. امروز رو به همتون تسلیت میگم. به حسینیه کوچیک و جمع و جور ما خیلی خیلی خوش اومدید. امروز همراه شما هستیم و در کنار حاجای عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. ایام و تسلیت میگم حاجای عاملی، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام. خدمت همه عزیزان خودم در جای جای کشور عزیزمان ایران عرض ادب و احترام دارم. انشالله عزاداری ها قبول باشه.
انشالله
سهم و توشه خوبی از عاشورا عزیزان داشته باشن. انشالله همیشه با عاشورا زندگی بکنن، همیشه با حسین زندگی بکنن. انشالله امام حسین محصور نشه در حسینیه و خدا محصور نشه در مسجد و عیسی محصول نشه در کلیسا. محصول که نیست، اکده اینجوری میخوان حسین رو، میخوان که عزاداری براش بکنن ولی از حسین اطاعت نکنن، خدا رو عبادت بکنن ولی خدا رو اطاعت نکنن. و اول کسی که این پایه این کار رو گذاشت شیطون بود که به خدا گفت تو رو عبادت میکنم، برای این که دستور دادی به آدم سجده کن، این اطاعت نمیکنم. انشالله ما سهم خوبی برای سال خودمون از کربلا داشته باشیم و حسینیت در تمام افکار اندیشه و آداب و رسوم و سبک زندگی ما موج بزنه
انشالله. و حالا خیلی از دلا سرشار از محبت به امام حسین، اصلا دست من و تو نیست اگر عاشقش شدیم. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. انشالله برای همیشه امام حسین در زندگیمون، در قلبمون، در جانمون بنشینه و انشالله مشی و سلوکمون حسینی بشه انشالله. باز بحثمون رو ادامه میدیم با حاجای عاملی عزیزمون، داریم راجع به خداوند و سمت خدای متعال صحبت میکنیم، راهها، منازل و قدمها، و انشالله امروز هم ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منازلی که باید طی بشه سمت خدا انسان حرکت بکند، در ضرورتش اول بحث کردیم تا انگیزه درست بشه، حرکتی پیدا بشه، چابک بشه سالک سبیل حق در این مسافرت، در این سفر روحانی. برای همین یه وجوهی گفتیم که این جزء واجبات فوری است، یعنی جزء اولویت‌های اول زندگی است که انسان منازل رو، منازل که میگیم یعنی منازل انسان شدن، انسانیت، یعنی اوصافی که از انسان، از اون جهت که انسان هست صادر میشه. چون افعال ما بر دو قسم است، یه افعالی داریم که لازم نیست ما انسان باشیم تا از ما صادر بشه، افعال مشترک خوردن است و خوابیدن است و
لذت‌های
که، اما مثلا عرض میکنم حیوان هیچ وقت حیا نمیکنه، انسان است که حیا میکنه. هیچ وقت حیوان حیوانات دیگر را لحاظ نمیکند، انسان است که لحاظ میکند. میگه که من از استطاعت عمومی خارج نشم تا یه داغ دلی برای دیگران درست نکنم. پیغمبر ما فرمود استوو تستوی قلوب کن. ما از این ادبیات خیلی فاصله گرفتیم. یه جمله را عرض کنم از حاج نصیرالدین طوسی برای مردمان این روزگار باورش سخته، شاید قبول نکنن. ایشون به طالبان علم میگه که از غذای بازار نخورید، یعنی غذای بازار مراد اون غذایی است که چشم فقرا بهش میفته نمیتونن بخرن. یه تعبیر عجیبی داره، میگه لانها اقرب من النجاسه والخباثه، فاصله ای با نجاست و خباثت اون غذا نداره. چرا؟ دنبالش میگه لان ابصار الفقراء تقع عليه، چون چشم فقرا میفته به اون غذا، ولا یقدرون علی الشراء، نمیتونن بخرن. فیتعذون بذلک، اذیت میشن. غذایی که باعث اذیت دیگران بشه، این قد مواظب بودن، این فرهنگ گذشته ماست.
بله.
این تراث 1400 ساله ماست. ما سر سفره 1400 ساله نشستیم تشنه و گشنه. وقت الان میبینه چقدر عکس شده است، همه چیز خودشون رو در اینستا میخوان نشون بدن، حتی سفره که درست کردن
به نمایش بذارن،
مسافرت هایی که رفتن، دارایی هایی که دارن، اختصاصاتی که دارن. یعنی بزرگترین اعصاب خرد کنه خیلی ها الان همین مسئله فضایی است که در اینستا درست شده است،
تفاخر.
بله، یعنی یه خانمی، دختر خانمی من نامه نوشته بود که اصلا من وارد میشم خارج میشم اعصابم خرد میشه. همش تفوق طلبی. یعنی اون احساب، ببین این هنر نیست که ما یه کار رو انجام بدیم بدون لحاظ دیگران. هنر این است که در کاری که انجام میدیم لحاظ بکنیم که برای کسی گرفتاری، دلخوری، دلتنگی، ناراحتی درست نشه. و این هنر انبیاست، هنر رهبران آسمانی همین است. و حضرت ختمی مرتبت می فرمود دایره‌ای بشینید، صدر و ذیل مجلس معلوم نشه. اگه مجلس صدر داشته باشه، ذیل داشته باشه، یکی تیمی میگن صدر نشین، یکی تیمی میشن ذیل نشین، یکی تیمی میشن شمال نشین، یکی جنوب نشین. پیغمبر ما این جلوش میگرفت، حتی کسی وارد میشد تشخیص نمیداد که پیغمبر کدومه، یعنی یه تختی براش درست کنن.
یه حلقه بوده در واقع،
حلقه بود دیگه. بله. وقتی خواستن براش چیز درست کنن، تخت درست کنن، فرمود انی اکرها ان اتشب بهب الملوک، من نمیخوام شبیه پادشاهان باشم.
جانه.
گفتن یا رسول الله، کسی که غریبه است وارد میشه، مثلا سراغ بعضی از اصحاب میره به حساب این که شما هستید، خراب میشه، بذارید یه چیزی درست کنیم. بعد از استعار فراوان فبن اوله دکان من دین، یه سکوی جلی براش درست کردن به روی اون حضرت بشینه
که مشخص باشه او پیغمبر خدا.
زمان سابق اونا که برده بودن، برده ها همه چیزشون باید فرق میکرد با اونا که حر بودن، از جمله نشستن، همهش باید با دوزانو میشستن تا معلوم بشه که این عبده نه حره. اما آقا رسول الله اینجوری میشست. یه کسی مد گفت که اگه اشتباه نکنم، یه زن یهودی گفت یا محمد تو هیچ ایراد نداری جز این که خودتو نمیگیری، تجلسو جلست العبد، مثل نوکرها میشینی، مثل برده ها میشینی،
چه درز نشستن مثلا.
آره ما حضرت عجب جمله فرمود، حضرت فرمود وی حکی و ایو عبدن عبد و منی،
به به
تو که میگی که من مثل عبده ها میشینم، مگه روی کره زمین عبد از منم هست؟ محضر همیشه محضر خدا بوده که این تعبیر کرده است که ایو عبدن عبد و منی،
از من بنده تر مگه پیدا میشه؟
غرضم این است که بزرگتر قدرت روحی این است که ما وقتی میخوام زندگی رو تنظیم بکنیم، جمع بکنیم، جمع بر دو قسم است، جمع اساسی، جمع تشکیلات زندگی، جمع به میل، جمع به نیاز. جمع به میل تمام شدنی نیست، کسی که از جمع به نیاز خارج میشه طفل است. همه اندرز من با تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است. در روایت است که آخر از زمانی ها به وسائل خونه نسبت به هم دیگه تفاخر میکنن.
عجیب، ماشین من اینجوریه، خونه من اینجوریه، لباس هم اینجوریه.
در روایت است که خیلی ها به خاطر لعلا یقال میرن جهنم. لعلا یقال، لعلا یقال، لعلا یقال،
یعنی چی؟
لعلا یقال مباده همچه گفته بشه، مباده همچه گفته بشه. یعنی با میل دیگران، با قضاوت دیگران خودشون رو تنظیم میکنن. یه دختر خانمی نوشته بود که من تو کوچه نمیتونم راه برم، یعنی اونقدر به قضاوت اجتماعی حساسن، میگم الان دارن از پنجره ها من نگاه میکنن که لباسم چجوریست، دارفتنم چجوریست. این خیلی وحشتناک است. یه خانمی که استقلال نداشته باشه با قضاوت دیگران زندگی بکنه، این فرهنگ غالب بشه، کشور نفله میشه. خدا میدونه که چه ثروتی نفله میشه. حالا پس در اینجا نبود ما اینو وارد شدیم،
نکته خوبی بود.
بله، میخوام عرض کنم که ما باید ضرورت این قضیه رو درک بکنیم که مسیر رو باید بریم، اومدیم مسیر بریم. راکت اگه بمونید دنیا متن جهنم است. راکت موندی در جهنم موندی، حرکت کردی به مراتب اون منازلی که طی کردی مراتب بهشت رو داری. و لذات در روایت هست که به تعداد آیات قرآن بهش درجه داره، چون هر آیه ای یک منزل است. هر آیه یکی از عرفا یه حرفی گفته است، شاید برای بعضی ها سخت باشه، میگه که من از قرآن فقط دو سوره رو بلدم، اونم نه از طریق مکتب بلکه از استادم یاد گرفتم. یعنی حقیقت اون آیه در دل من جا گرفته است و قرآن قرار نیست بین دو تا جلد باشه، بین تفتن به اصطلاح علما، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. امیرالمومنین فرمود قرآن رو نازل کنید در احسن منازل قرآن، فانزلوهم احسن منازل قرآن، که قلب حضرات معصومین است. حالا یه بچی رو امروز شروع بکنیم که چه علتی است که ما باید در زندگی اهتمام داشته باشیم برای تهذیب نفس، برای اخلاق، برای سلوک عقلانی، برای اینکه چانه ما رو عقل به چرخونه. یه بچهش این است که هر چقدر که عمر بره بالا، امروز فردا بشه، این باعث میشه که اصلاح محال بشه،
یعنی سخت‌تر میشه،
اصلاح مقطعی است. و در بهشت هم بسیاری از اهل جهنم روایت است که در اثر تصویف میرن جهنم. تصویف یعنی صوفه، صوفه،
فردا فردا کردن.
آره، فردا فردا کردن، به زودی حالا این کار نمید. بر روایت هست کسی که 40 سالش بگذره، شیطون دستشی میکشی صورتش، میگه به ابی و چون لا یفلح، پدرم فدای این آقا که دیگه آدم نمیشه.
ای داده بیداد.
البته نباید مایوس بشیم،
میگم الان خیلی مثل من امید
کنایه از این است که مشکله، واقعا هم همین طور از مشکل است. یعنی حضرت امام هم یه مطلبی دارن در درس اخلاقشون، دو تا مطلب رو حضرت امام خیلی 70 سال پیش تکرار میکردن. یکیش این بود، هر کس به جایی رسیده است از اول مواظب بوده است. من اینو یه زمان درس اخلاق داشتیم در قم میگفتم، رفتم دیدم یه طلبه اینو با خط خوب نوشته زده دیوار. هر کس به جای رسیده است از اول مواظب بوده است. اینو تکرار میکرد، یه جمله هم تکرار میکرد که رذایل همه قابل اصلاحند، عمده به فکر اصلاح افتادن است. باز یه جمله سومی هم تکرار میکردن، اونم این است که حیل و شاهکاری های نفس به قدری دقیق است که فقط باید به خدا پناه برد. در اون کتاب اربعین که نوشتن در شرح حدیث چهارم آخرین جمله اگه اشتباه نکنم همین است، حیل و شاهکاری های نفس به قدری دقیق است. کسی بگه من از افتش برمیام، نه افسرا 800 سر است و هر سری از فراز چرخ تا تحت سری که فقط باید به خدا پناه برد. اون وقت معنی حرف امام این است که هر کس هر قدرت روحی داره، هر معنویتی داره، این توشه جوانی است. چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو، رندی و خراباتی در عهد شباب اولا. باز این به معنی یأس نیست، اراده. یه آقای رفت تبلیغ زمان معصوم، برگشت حضرت بهش گفت که چه کار کردی، تونستی تبلیغ بکنی اینا؟ گفت حضرت آقا نتونستم، زحمت کشیدم ولی آنچنان چیزی دستم نیومد. حضرت یه جمله بسیار جالبی بهش گفت، فرمودن علیکه به شباب،
علیکه به شباب،
آره وقت برو سراغ جوان ها. من به این سمت که نصر شدم محضر یکی از مراجع رسیدم، ایشون به من گفت علیکه به شباب، گفت اما از یه در وارد نشو، لا تدخل، این آیه رو خوند، زائقه جوان تنوع داره، از ابواب مختلف برید سراغ این که نقد بزنید، وارد زندگی جوان بشید از جهت اصلاح اعتقادی، رفتاری و سلوک اجتماعی. در قرآن به این مسئله اشاره شده، علمی. خدا در آخرت به یک عده میگه اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیا من به شما عمری ندادم که در اون عمر میتونستید شما اهل ذکر باشید و خودتون اصلاح کنید؟ روایات ما زیلش نوشتن این توبیخون لابناء سمانیت عشر، این اشاره به سن 18 سالگی است. عجیب این است که الان میگن که سن اصلی برای انعقاد شخصیت، برای پیدا کردن هویت
18
سالگی است. میدونید که نوجوان هنوز استقرار پیدا نمیکنه در اوائل هویتش، مثلا مذهبی باشه، نسبت به آیات قرآن حساب خاصی باز بکنه، نسبت به خدا یه حرمتی داشته باشه، نسبت به سلوک انسانی سهمی برای خودش قائل باشه.
هنوز دنیای کودکی خودش رو داره. بله. در واقع
اون وقت با این رفیق، با اون رفیق در این محیط، در اون محیط یهو میبینی این شد یک ناسیونالیست درجه یک، یا مثلا شد یه آدمی که میگه بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. این دیگه منعقد شد، مثل آب میمونه، آبی که منعقد منجمد میشه در یه ظرف
همون شکل
دیگه شکل گرفت. بل. اما قبل از 18 اینطور نیست، یعنی پدر مادر فرصتشون خیلی محدوده. بعد از اون یه خانمی میگفت که حاج آقا من چه کار کنم، این پسرم با یه بچه‌های با یه با از خودش بزرگترهای رفته رفیق شده یه جاهایی، میده من وحشت میکنم. شب جیبش نگاه کردم دیدم ای خدا چه چاقوهای عجیبی تو جیبش گذاشته است، اصلا بچه من اینجوری نبود. این بچه دیگه رفت دیگه، یعنی اون انعقاد تمام شد. البته من یه جمله عرض میکنم واجب است، اونم این است که در زمان ما چون عناصر تاثیرگذار در هویت هم متکثر است و هم پیچیده، ولذا زمان هویت یابی به تأخیر میفته. اون در صورت نرماله. گاهی میبینید 20 21 22 هنوز یه فکر ثابتی پیدا نکرده که تا آخر از اون فکر ثابت الهام بگیره، کارهای خودش رو تنظیم بکند. این در روایت ما اومده است که حضرت فرمود الولد سیدون سبع سنین، 7 سال بچه آقاست، حق نداری سرش داد بزنی، حق نداری باید نباید بگی. اون وقت جای خطری میخواد بره سرش داد بزنی، تو زمینه خطر رو نباید دم دستش بذاری.
هرچو گفت.
آره اون سید است، یعنی آقاست. اون وقت این 7 سال اول، 7 سال دوم و عبدون سبع سنین، عبد است. یعنی باید بگی که اینو انجام میدن، این انجام نمیدن، اینو بکن، اینو نکن. یاد بگیره در 7 سال دوم خوب و بد رو یاد بگیره، رفتارهای خوب رو یاد بگیره، آداب رو یاد بگیره. از این جهت باز وظیفه بسیار حساسی در این 7 سال دوم هست. شد چند سال؟ 14 سال.
بله.
و وزیر اون سبع سنین، 7 سال وزیر است. وزیر دو تا معنا داره. یکی این است که به این بچه نقش اجتماعی بده که بتونه خودش نشون بده،
مشارکت بکنه تو.
بله.
بله.
اون در رشد بعد اجرایی اجتماعی بچه خیلی مهم است. ولی یکی ادنه میگم معنیش نیست، معنیش این است که این استراتژی تربیتی که در خونه درست کردی دیگه بچه یله نیست، اینو وزیر رو کنارت نگرداش، ول کنی به خیابون، ول کنی به کوچه و بازار. افرادی که خونه بچه هایی که در خونوادهاشون یله است، استراتژی تربیتی باید نباید تربیتی ندارن و همه چیز تدر میشه،
باری به هر جهت، هر جوری بزرگ شده، هر جور تربیت
با هر کی رفتار داشته است. بله. عرضم خدمت شما، آقای عبوی ما اهل بازار بودن، بازار ول میکرد، سر کوچه وای میساد، نگاه میکرد برمیگشت، نگاه میکرد برمیگشت. ما شب باید حساب پس میدادیم که فلان بچه از فلان خانواده کسی نیست که تو با اون مراوده بکنی.
آها، حواسش به رفت آمده و بازی شما.
آره نبود. بله. چون المرو علاق دین خلیلی و قرینه، پیغمبر ما معجزه کرده المرء علا دین خلیلی و قرینه. اگه میخوای دین کسی رو نگاه کنی به رفیقش نگاه کن. اون 6 سال شد، 21 سال شد.
بله 21 سال.
در 21 سال حرف خیلی عجیبی گفته است، فرموده است که فین فلحه و الا فلا خیره. در این 21 سال که این کار رو انجام دادی، فین فلحه، اگه درست شد، آدم شد، شد و الا فلا خیره. پیغمبر ما فرمود این بچه دیگه خیلی برای تو دارد نداره. یعنی اون 21 سالگی دیگه انعقاد شخصیت، هویت یابی درست شد، دیگه تمام شد.
حتی بازم الان خیلی ناامید نشن دیگه، خود کار سخت‌تر میشه. ولی مهم اینه که، و نکته اینه که آقای عاملی میخوان تاکید بکنن که ما زمانمون برای تربیت بچه‌ها خیلی زمان محدود و کمیه.
احسن، مغز عرض من هوش داره.
بله.
یعنی اون فرصت طلایی رو از دست ندید. ببینید تربیت، من نمیخوام بس وارد بشم، تربیت حوصله میخواد. قرار بشه که شما بچه رو به امان خودش رها بکنی، قد بکشه بیاد بالا، انتظارم داشته باشی که فردا اون اوصاف آرمانی رو داشته باشه، اینطور نیست. حوصله، حوصله، حوصله. حضرت زهرا در خونه شعر میخوند برای بچه ها، مسابقه میگذاشت بین بچه ها. اون وقت تا امام حسن میومد، آیاتی که نازل شده بود اونا رو گوش میداد و خیلی مطالب دیگر. شما لازم نیست که بچه رو بذارید جلوی خودتون بگید که تو باید این کار رو بکنی، این کار رو بکنی، این کار رو بکنی. شما سر سفره نشستید، یه فرصته تا با خانم یه بحثایی رو شروع کنید که اون میتونه از اون بحثای قواعدی دستش بیاد، قواعد تربیتی. با ماشین اومدید برای مسافرت، شبه اومدید برای اینکه دوری بزنید شهر رو، تفرجی داشته باشید در ماشین، بهترین فرصت است. با خانم شما مباحثی رو داشته باشید که اون بچه بهش احتیاج داره،
غیر مستقیم،
غیر مستقیم، اون بشنوه، این مباحثه بشنوه، تجربیاتی که دنیا داشته است. یعنی پدر مادر اشتباهاتشون رو به نام تربیت تکرار نکنن. بعضی وقت اشتباهاتی کردن اسمش تکرار میکنه اشتباهاتش رو به نام تربیت، اینطور نیست. الان کار خیلی سخت شده است. پدر مادرها اونقدر سخت شده کار. چون عناصر تاثیرگذار یکی دو تا نیست. مدرسه یه حرفی میزنه، اون وقت رفیق یه چیز دیگه میزنه،
جامعه یه چیزی میگه، تلویزیون یه چیز دیگه میگه،
آره، ماهواره یه چیز دیگه میگه. اون وقت در این بین هماهنگی بین اینها به این سادگی نیست. عرضم خدمت شما، علت اینکه تأخیر بشه اسلام مشکل میشه چند تا علت داره. یکیش این است که انسان عادت میکنه. از اول عادت کرده به یک خصلت بد، دیگه این خصلت بد نمیاد بیرون، دیگه ریشه پیدا کرد. عادت کرده دنبال حرف شخصی بره، خیلی وحشتناکه. کسی دور حرفای شخصی قلم قرمز نکشه. یعنی الان یه بچه در خونه غیبت کرده، پدر مادر ببیند که پدر انگار داره جونش در میاد، اونقدر وحشت کرده پدر که حرف شخصی زدی، دنبال کسی حرف زدی. یعنی عملا پدر نشون بدهد که هیبت گناه چه جوریست. نه اینکه هیبت گناه بشکنه در خونه، خود پدر بگد که تلفن زنگ بزنه بگد که بگو تو خونه نیست،
نه، این حریم ها حفظ بشه، گناه تو خونه گناه باشه.
اولش عادت است. در یه روایت است، لا تو عود الخبیث من انفسکم، خبیث یعنی شیطان. این روایت یادگاری باشه، لا تو عود الخبیث من انفسکم، شیطان رو از به خودتون عادت ندید. فانه معتاد لما عوده، شیطان هر طور عادت بدی همینطوری عادت پیدا میکنه. حالا امروز ظهر اومد، خیلی راحت حضور قلب شما رو گرفت در نماز، این دیگه عادت میکنه. چرا نگفتید که این چه نمازی بود که من خوندم؟
تکون نخوردیم،
بله، حساس نشدید. کسی که اینجوری عادت کرده اینجا برای سیئات، یه آیه اونقدر عجیب است، اسرارشو فقط خدا میدونه. خدا میگه که کسی که عادت کرده مثلا به دروغ، اگه بره آخرت ببینه دوباره برگرده بازم دروغ میگه. این اون غر عجیب است این آیه، چون کسی که بره آخرت ببینه
علل قاعده باید برگرده، بله،
خیلی بالاست. اما خدا هم گفت ولا ردو لعادو لمانهو عنهو، اگه اینها رو من برگردنم به دنیا، اینا که میگن ما اشتباه کردیم ما رو ببخش، اینا باز هم این کاری میکنن. علتش این است که روح انسان سلخیت پیدا کرده است. این روح دیگه چطور تغییر پیدا بکند وقتی در تمام منافذش این سلخیت پیدا شده است؟ که الان گفتم که حضرت فرمود المرء علی دین خلیله و پرینه. اگه میخوای بدونی که کسی چه ایمان اعتقادی داره، پیدا کن، نگاه کن به رفیقش که چه رفتاری داره. یک رفیقی که شرابخوار شما هم باشه همراه هستید، حتما سلخیت داره. بار باخار رفتار دارید، هم رفت آمد دارید، حتما همینطوری هستید. چرا؟ چون روح پاک یه ذره تحمل ناپاکی رو نداره،
پس میزنه سریع.
احسن تو، احسن، بهترین تعبیر کردید. این یک مثال. مطلب دیگر که باعث میشه که مشکل بشه، رفته رفته قوای نفس قدرت میگیرن، شهوت دیگه فربه شد، غضب دیگه فربه شد، قوه واهمه دیگه فربه شد. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عز است و شرف. جانور فربه شود از حلق و نوش، آدمی فربه شود از حلق و گوش. بگه الان فربهش کردی، اونی هیچ وقت دیگه مغلوب نمیشه. یه آقای با الاغش وارد یه شهری شد، این الاغ همش اینجا یه پوست خربوزه، اونجا یه پوست هندونه، این آقا نمیتونه حریفش بشه. یه کسی گفت آقا جان کجا میری؟ گفت از من نپرس که کجا میرم، از این الاغ بپرس که کجا میخواد بره. و باور بفرمایید که بعضی ها این جورن، یعنی اومده کاری کرده در جامعه، جامعه رو به فساد کشیده. نباید از عقلش سوال کنی، باید از شکمش، از شهوتش بپرسی که چرا این کارو کردی، چرا این خرابی رو برای کشور درست کردی، این هزینه سنگین رو برای کشور درست کردی. این همه انسان ها اومدن با یک درصد خیلی بالا، چقدر پول مردم رو بالا کشیده است، خانواده ها چقدر زلده شدن، آبروشون رفته، حیثیتشون شکسته است. همین حیثیت میرد از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. طبیعی است که دیگه نمیشه حریف شد. مولوی یه مثال خیلی خوب اینجا آورده است، بگد زان که خوی بد بگشتد استوار، مور شهوت شد زعادت همچمار. مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه اینک گشت مارت اجدها. لیک هر کس مور بیند مار خیش، تو ز صاحب دل کن استثمار خیش. بادی استادی باشه، هر که گیرد پیشه ای بی استا، ریشخندی شد به شهر و روستا. هر که ز دولت اثر یافته، از دم صاحب نفسی یافته. لیک هر کس مور بیند مار خیش، تو ز صاحب دل کن استثمار خیش. تا نشد زر مثل نداند من مثم، تا نشد شه دل نداند مفلسم.
آفره.
خدمت اکسیر کن مثوار تو، جور میکش ای دل از دلدار تو. اون وقت کیست دلدار؟ دلدار رو تعریف کرده است. کیست دلدار؟ اهل دل. اهل دل. دل.
اهل دل.
اهل دل. یا آقای اومد گفت که من نماز کی میخونم؟ دلم همه جا میره، طویله میره، باغ میره، حیوانات میره. گفت آقا دل شما دل نیست، دل شما ده هست.
ده هست.
ده هست. کیست دلدار اهل دل؟ نیکو بدان که چروز و شب جهانند از جهان. یه مثال مشهوری هم مولوی داره که یه کسی یه درخت خاری رو جلوی درخت خونه خودش کاشته بود. این هر روز بزرگ می شد. مردم که می خواستن رد بشن، بدنشون خونی می شد. هر دمی آن خاربن افزون شدی، پای خلق از زخم آن پرخون شدی. هفتن شکایت کردم، والی باید گفت که اینا بردار. گفت فردا. بازم گفت، گفت بازم فردا. همهش می گفت فردا فردا. وقت مولوی می گفت که خاربن در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن.
اون بزرگ می شود، این همجور ضعیفتر می شود.
بله، دیگه توانش تحلیل می رفت. اون وقت آخرش خیلی استفاده خوبی کرده، می گفت خاربندان هر یکی خوی بدت. این مثال برای همین
چقدر خوب.
بارها در پای خار آخر زدت. یعنی سیئات اخلاقی که پیدا بشه هیچ وقت در درون انسان مستور نمیمونه، خودش نشون میده. یعنی سیئات اخلاقی هیچ وقت نمیشه بشه سیئات فردی، در جامعه خودش نشون میده. ما خیال میکنیم که حوزه زندگی شخصی است،
ولی این بروز داره.
بروز داره. شما هیچ وقت نمیتونید بگید که حجاب حوزه زندگی شخصی است. حجاب با دیگران کار داره. لباس معنا داره، لباس حرف میزنه، لباس پیام داره. امیرالمومنین گفتن چرا این لباس رو پوشیدی، این لباس ساده رو؟ فرمود تزل و به نفس. ببینید
ارتباطش رو.
تزل و به نفس امر معنوی است، یعنی دعوا سر لباس دعوای لفظی نیست. تزل و به نفس و یقتدی به المؤمنون، تا آخر که امیرالمومنین فرموده است. گاهی میبینید با یک بعد حجابی که درست شده کار به جای باریک باریک رسیده است. بنده چون به خاطر سمتی که دارم مورد رجوع مردم هم.
بله.
صبح داشتم مورد رجوع مردم.
خدا بهتون توفیق بده.
چقدر من میبینم که خانواده ها به هم ریخته. بهترین خانم، بهترین جمال، بهترین زندگی، ولی یک بدحجاب وارد زندگیش شده است و به طلاق کشیده شده است.
زندگی رو از هم پاشون مرده.
بچه ها چشمشون جریان شده است. آخرش از اینجا سردن میاره. این بس ادامه داره
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. انشاءالله هممون راه پیدا بکنیم تو این بیراه های دنیا که از هر طرفش یه دعوتی به سمت خودش داره میکنه، هر کسی هر جریانی. انشاءالله هممون نگاهمون به آسمون باشه و به سمت خدا متعال حرکت بکنیم و انشاءالله برسیم به اونجا. و خوش به حال همه اونهایی که برای رسیدن به خدای متعال تو این ایام و در طول کل سال سوار سفینه الحسین میشن و و انشالله با این وسیله و با این سفینه به سمت خدای متعال حرکت میکنن. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. انشالله برمیگردیم. صفحه 162 رو دوستان عزیزم تلاوت خواهند کرد. انشالله برمیگردیم. نکات این سفر رو حجاج عاملی برای ما خواهند فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم. انشاءالله لحظات زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. شاید خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام و همینطور حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و قافله اسرای کربلا که انشالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. اشاره های قرآنی این سفر حاجای عاملی خواهند فرمود و انشالله از خدمتون مرخص خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال در این صفحه در این آیه که حضرت شعیب میگد قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی منسخت لکم فکیفا آسا علا قوم کافرین. خدای متعال اینجا نقل میکند که حضرت شعیب بعد از اینکه امتش هلاک شد با اونا حرف زد، اومد نهارون و ایستاد با اونا حرف زد. این یکی از آیات بسیار مهم است که عقیده وهابیت رو کلن به هم میریزه، چون اونا میگن که میت که از دنیا رفت ما تفاته
تمام شد،
هیچ نمیشنوه، نه حرف ما به اونا میشنوه، نه اونا به ما، نه ما میتونیم در اونا تأثیر داشته باشیم، نه اونا میتونه در ما تأثیر داشته باشن. و آیه و منبر آئم برزخون الایوم یبعثون هم میخونن، میگن که مراد از برزخ یا عالم نیست، بلکه حائلیست که با حائل باعث میشه که ما کلن رابطه مرمانا قطع بشه، ولذا اگر شما به یه مرده توسل بکنید این شرک است. اولا جوابش این است که این نمیشه بر فرض صحت حرف شما بشه شرک، میشه لغو.
بله.
چون نمیشنوه، نگیدی که شرک نمیگن. ثانیا آیات روایت مفصلی ما دادیم که همه اینها نشون میده که اونها میشنون و اطلاع دارن از حالات ما و ما قدرت تأثیر داریم در اونها، اونها هم قدرت تأثیر دارن در ما.
بله.
در ما اتفاقا از روایت خود اهل سنت وقتی پیغمبر ما میگه هر دوشنبه پنجشنبه اعمال شما به من عرضه میشه خوب باشه، دعا میکنم برای شما، تأثیر دیگه.
همینطور.
اگه بد باشه استغفار میکنم برای شما، تأثیر دیگه. در صحیح بخاری است که میت یسمع خفقاً نعال، صدای کفشا رو میشنوه، اونایی که مشیعین اومدن میخوان برگردن. در بعضی روایت هست قرع النعال، میشنوه صدای نعل اینها رو. اگر میت معمولی میشنود پیغمبر ما نمیشنوه؟ مالکم کیف تحکمون. رسول خدا وقتی که میخواست منطقه بدر ترک بکنه 14 نفر از جنازه 14 نفر از مشرکین رو در قلیب بدر در چاه بدر که انداخته بودن اومد اونجا صحبت کرد با اونا، گفت انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اونی که خدا به ما وعده داده بود حق یافتیم، شما هم اونی که خدا وعده داده بود حق یافتید. عمر خلیفه دوم گفت یا رسول الله با اجسادی صحبت میکنی که اینها روح ندارن. حضرت فرمود قسم به اون خدایی که نفس من جان من دست اون است، شما ما انتم به اسمع علما اقول منهم، شما از اونها شنواتر نیستید،
اونا بهتر میشنون.
بسم الله علامه الله 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 خدایا خدایا خدایا. صحیح بخاری رو اخیراً چاپ کردن، یه کلمه اضافه کردن به این کلمه الان، اینه میگن تصحیف. یعنی اینجوری شده ما انتون به اسم علما اقول منهم الان، یعنی این حادثه استثنائی است و الان میت نمیشه باش صحبت کرد، هم میبینن هم عکس العمل دارن. اصلا در صحیح بخاری یه بابی است در کتاب الجنائز، باب قول میت قدمونی قدمونی، اگه عملش خوب باشه میگه قدمونی قدمونی، وقتی به طرف قبر میبرن وقتی متوجه میشه که جسد جسد اوست میگه قدمونی قدمونی، اگه گناهکار باشه میگه اینه تذهب و نبی اینه تذهب و نبی، کجا میبرید منو. علاوه بر روایت آیات مفصلی هم داریم، یکی همین است، فقط این نیست، فقط هم آیه حضرت شعیب هم آیه حضرت صالح. حضرت صالح هم بعد از اینکه امتش هلاک شدن اومد با اونها حرف زد، لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، من که شما را اینقدر نصیحت کردم ولی شما به نصیحت گوش ندادید، خوشتون نیامد از نصیحت من. خدا به پیغمبر ما میگه بپرس از انبیاء قبلی، واسأل من ارسلنا من قبل که من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتا یعبدون. پیغمبر با انبیاء قبلی صحبت کن، بپرس. اینجا یه مطلبی میگم، ای کاش یه ساعت به من وقت بدن اینو توضیح بدم، اما در چند لحظه میگم یه کتاب نوشته بشه خیلی خوب است.
بفهمید.
اونم این است که میگن اینها مجاز، اونم که همه مجاز، هر کجا با منظومه فکریشون جور در بیاد میگن حقیقته، هر کجا جور در نیاد
میگن مجاز،
هر کجا آیه با فکرشون جور در بیاد میگن محکمه، هر کجا جور در نیاد میگن متشابه. شما زمخشری معتزلیست، هر آیه با فکرش جور در میاد میگه محکمه، جور در نیاد میگه متشابهه. یه کسی حاشیه زده از اشاعره خیلی عصبانی بددهن، چنان حمله میکنه به زمخشری، اونی که آیاتی که اون آورده با اشعریت جور در بیاد میگه محکمه، جور در نیاد، میگه متشابهه. اگه اینجوری باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، یه کسی باید مرجعیت رسمی داشته باشه که بیاد بگه این حقیقت است یا مجاز. ما به اون میگیم امام.
بله
امامت 8 فلسفه داره، یه فلسفه‌ش این است و اون امام باید معصوم باشه. والا اگه معصوم نباشه راسخه در علم، اگه معصوم نباشه باز اختلاف درست میشه. یه امامی یه جوری میگه، یه امام جور دیگه میگه. این آیه که اینجا اومده است بسیار دلیل مهمی است.
خیلی خوب آقا، خیلی ممنون و متشکرم ازتون. این روزها روزهای عزای اهل بیت سید الشهدا است. بالاخره با این کاروان و سرا همراه بشیم، نکات پایانی شما رو بشنویم. حاجی عامر، دوست داریم روزه برامو بخونید و بعد انشالله همین روزه مقدمه سلام و به امام حسین باشه.
اهل بیت ابا عبدالله الحسین، اونهایی که در کربلا بودن، اینه به خدمت شما بگم که اونهایی که در کربلا بودن یه تعبیر رسیده که در هیچ جا نرسیده، تولی الله قبض ارواح هم بیاده. من هیچ جا ندیدم تولی الله قبض ارواح هم بیاده. در کربلا خودش قبض روح کرد. کربلای ها رو چه رتبه، چه مقامی. و من اصحاب کنار باشه، خود اهل بیت پیغمبر امام حسین رو دارم بحث میکنم، خانم هم باشه برای یه فرصت بعد، آقایون رو دارم بحث میکنم، از اهل بیت اینها اونقدر امام حسین رو دوست داشتن، به رتبه رسیده بودن که مثلا حضرت ابوالفضل یه بار نگفت که مثلا ما 4 برادریم، اجازه بده یه برادر ما مثلا بره به مادرمون برسه، به بچه‌مون برسه. تمام خودشون رو فدا کردن برای حضرت عبدالله. از خاندان مسلم بیشترین شهید از خاندان عقیل است. یه لحظه دیده نشد که اینها مثلا اعتراض بکنن یا مثلا
کم بیارن،
بله ناراحت بشن، اینطور نبوده است. اینها یه خصوصیاتی داشتن، اولشون عشق به عبدالله بود. اگر ابوالفضل میگفت زاغ صدری، آقا جان دیگه دلم خیلی تنگ شده، برای حسین بود چون نمیتونست برادرش رو بیکس ببینه. حتی ساعت حدود 4 بعد از ظهر امام حسین بچه ها رو سپرده بود به زینب، گفته بود اینا رو نذار بیام میدان. اون وقت حدود ساعت 4 اون طرفتر که امام حسین شهید شد، دیگه این بچه ها از دست زینب در رفت. اولین بچه که در رفت فرزند کوچک امام حسین. یه جمله عجیبی گفت، گفت والله لا افارق ابی. فکر خودش نیست، بچه فکر خودش نیست. والله لا افارق عمی، قسم به خدا من نمیتونم از عموی خودم جدا بشم. خودش رسول مونزا. اصلا حضرت مسلم میگه من دفن کنید. خب از دنیا رفته، از چه فایده‌ای داره دفن بشه؟ فکرش این بود که نگن سفیر حسین زلیل شد، سفیر حسین رو روی زمین کشیدن. تا اینقدر حساس بودن. اون وقت بصیرتی که اینها داشتن، بصیرت از طفل کوچک تا بزرگ، همه اهل بصیرت بودن. امام حسین اون آخر که دیگه هیچ کس نمود، گفت حل من ناصر اینسرونی، هیچ کس نبود، خیمه تکونی خورد. این حل من ناصر نبود، زمین بمونه. هر کس هرچی بود آورد. 2 نابالغ رو زینب آورد، یه نابالغ هم حضرت قاسم بود. اینا 3 هم نابالغ بودن. و رضای امام حسین علی اکبر استعزنه فعزنه، تا اذن خواست اجازه داد، اما اینا رو اجازه نمیداد که برن چون نابالغ بودن. اما امام حسین که دیگه اینا هم شهید شدن، که حسین حل من ناصر میگفت، دید که یه طفلی داره طرف میدان میره، یه شمشیری کمرش بستن رو زمین خط میندازه، یعنی خیلی جستش پایینه. امام حسین جلوش گرفت، گفت پسرم کجا میری؟ گفت برم
میدون.
امام حسین گفت کی بهت گفت برم؟ گفت انتن امی امرتنی به سالش. پدرش شهید شده بود، مادرش فقط همین بچه رو داشت. گفت مادرم به من دست رو داده است، یعنی حسین هنوز قربانی داری. بالاترین مقام، مقام برادرش حضرت ابوالفضل بود. در تاریخ دیده نشده یه امام زمان به کسی بگد به نفسی انتر
جانم.
طرف غروب بود، امام حسین اینجوری بغل کرده بود زانوها رو به صورت عربی، چون خیلی خسته بود، خیلی خسته بود امام حسین، بیخوابی خیلی شدید بود. با سرعت اومدن کربلا، بس که محمل ها را ود منزل منزل باشد ها. کس نمیداند عروسی یا عزا دارد، اینجوری که با سرعت میره، حتی بالای از خوابید مستحبه که فرزند روز جلو بره شب کنار پدر، اگه پدر سوار اسب است بره اون وقت بالای اسب خوابید. یهو چشمشو وا کرد گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر گفت پدر این حرف خوبی است، چاش اینجا نبود. گفت خواب دیدم که این قافله میره، حاتفی میگه مرگ با این قافله میره. حضرت علی اکبر گفت اولسنا علی حق، ما حق هستیم یا نه؟ حق مؤید باطنی داره دیگه، ما نمیترسیم. همچه بصیرتی داشتن. بصیرت ابوالفضل که قوقا بود، به دو نفر امانم اومد، علی اکبر و حضرت ابوالفضل. وقت همینطوری که حسین از شدت بیخوابی غروب تاس و اینجوری زانو کرده بود، خوابیده بود، لشکر دستور رسید به شمر، رسید به کربلا، به خبر رسیده بود به ابن زیاد که تعلل میکنه عمر زد. به شمر گفت برو فرمانده رو بگیر. اومد به عمر زد گفت یا حمله کن یا فرمانده بده. اونم حمله، دست رو حمله رو داد. حسین چشمش، حضرت زینب خودش رسوند برادر، الان لشکر داره میریزه خیمه ها. و حسین بیدار کرد، گفت که بگید ابوالفضل بیاد. وقتی ابوالفضل تشریف می آوردن از دور که دید، به به به، گفت به نفسی انت یا عباس،
جانم بخور به
نفسی. یه امام زمان این شمر معلوم گفت چه کار کردی برای فردا؟ به عمر صد گفت، گفت خاطرش جمع باشه حدود 70 نفرم با یه حمله تمومشون میکنیم. گفت ان فیهم العباس، ان فیهم العباس. ما اگه بخوایم از اینها صحبت کنیم، چنان عاشق واسه بودن. جناب عابس از اصحابشون هم بگن، جناب عابس وقتی که تیر مینداختن لباسشو در آورد همینطوری.
ما را چی میترسونی؟
آره. اون وقت رفت چلو سرشو بریدن، سرشو بریدن، از اون بالای تل هل دادن انداختنش داره عابس رو. این سر حرکت کرد، رسید کنار پاهای امام حسین افتاد. یکی از مجتهدین مطلب بسیار عجیبی گفته است، میگفت زبان حال داشت عابس. عابس میگفت که حسین، هر کس شهید شد از ما، تو بالا سرش رفتی، بله من با پایم به پیش، با سرم به پیش
به پیش پاد آمدم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی سپاسگزارم. گرفتارم گرفتارم ابوالفضل، گره افتاده در کارم ابوالفضل، دعایی کن. دوباره چند وقتی است هوای کربلا دارم ابوالفضل. دل خیلی ها کربلایی شده، حالا من و حاجای آمدی و همه برای بچه های سمت خدا به همراه شما دلهامون راهی کربلا میکنیم و به سیدون المظلوم امام حسین سلام میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم از اتون.
Say. حسین 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 شهیدا حسین 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 غریب